اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 22 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان می گوید که ایالات متحده همچنین بزرگترین تمویل کننده کمک های بشردوستانه برای رفع نیازمندی های مردم افغانستان است. وست با بیان این مطلب در صفحه ایکس نگاشته است که در مورد وضعیت بشری در افغانستان با مارتین گریفیتس هماهنگ کننده کمک های اضطراری بحث کرده است. در یک خبر دیگر، شارژ دافیر ایالات متحده برای افغانستان در دیدار با یک هیئت تکنیکی حکومت طالبان در دوحه در مورد نگرانی های مشترک و حمایت از افغان ها در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صحبت کرده است. این اولین بار است که دیپلمات های سفارت ایالات متحده در افغانستان با یک هیئت از طالبان در مورد همکاری در مبارزه با مواد مخدر گفتگو می کنند. کرن دیکر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که او و همکارانش با هیئت طالبان در این دیدار در مورد ریشه‌کن کردن مواد مخدر، ممنوعیت آن، درمان احتیاط و معیشت‌های جایگزین در افغانستان بحث کردند. با گزارش رادیو آزادی، ازبکستان میگوید که بانک جهانی در کنار خصوصی سازی پروژه ها در آن کشور در زمینه احداث خط آهن افغان ترانس کمک میکند. دفتر مطبوعاتی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در خبرنامه به روز پنجشنبه گفت که میرزیایف در حاشیه 78مین اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک با آیا بانگا رئیس بانک جهانی دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه آنها در مورد خصوصی‌سازی پروژه ها، حکومتداری مؤثر، سرمایه گذاری سکتور خصوصی و درباره کمک بانک جهانی در اجرای پروژه ها جمله احداث خط آهن افغان ترانس بحث کردند. در این حال انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان بر تکمیل ساخت راه آهن با افغانستان و ازبکان تاکید کرده است. او دیروز چهارشنبه این موضوع را با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در جریان نشست سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک مطرح کرده است. پاکستان، ازبکستان و حکومت طالبان در افغانستان توافقنامه را برای آغاز ساخت راه آهن برای تجارت در جولای 2023 امضا کردند. بر اساس توافقنامه انجام شده در اسلام آباد، این خط آهن به طول 760 کیلومتر بندر کراچی پاکستان را به ازبکستان وصل خواهد کرد. کمیسیون انتخابات پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که انتخابات سرتاسری آن کشور در اواخر ماه جنوری 2024 برگزار خواهد شد. پاکستان در بیش از یک سال گذشته به ویژه پس از برکناری عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور در پی رای عدم اعتماد پارلمان دستخوش بحران‌های متعدد و رو به افزایش سیاسی، اقتصادی و امنیتی بوده است. پس از آن که پارلمان پاکستان در 9 آگوست سال روان منحل شد، حکومت سرپرست اداره آن کشور را در دست گرفت. بر اساس قانون اساسی پاکستان پس از انحلال پارلمان آن کشور باید انتخابات سرتاسری در جریان 90 روز برگزار شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه با قانونگذاران آمریکایی در مقر کنگره ایالات متحده خواهش کرد و با آنها گفت که بدون بخش از بودجه جدید برای مبارزه با تجاوز روسیه، اوکراین در جنگ شکست خواهد خورد. قصر سفید در اوایل سال جاری 24 میلیارد دلار کمک مالی اضافی برای اوکراین درخواست کرد. چک شومر رهبر اکثریت سنا نشست با زلنسکی را خلاصه کرد و به اعضا گفت اگر ما کمک دریافت نکنیم راه را از دست خواهیم داد. جک سالوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در یک نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه این اختلاف را کم اهمیت جلوه داد. در این حال واشنگتن پنجشنبه گفت که پولند متحده نزدیک اوکراین باقی میماند. پس از آن که وارسا اعلام کرد در جریان تجدید اختلافات بر سر واردات مواد غذایی دیگر سلاح در اختیار کیف قرار نمیدهد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در نخستین سفر خود به چین پس از گذشت نزدیک به 20 سال پنجشنبه وارد شهر هوانگژو در شرق چین شد. وزارت خارجه چین گفته است که سفر آقای اسد روابط سوریه چین را به یک سطح جدید پیش خواهد برد. خبرگزاری رویترز نوشته است که این سفر ادامه اقدامات بیشتر اسد برای پایان دادن با بیش از یک دهه انزوای دیپلماتیک و تحریم های غرب علیه حکومت اوست. بشار الاسد در سال 2004 میلادی پیش از شروع جنگ داخلی در سوریه به چین سفر کرده بود. ایالات متحده روز چهارشنبه 20 سپتامبر اعلام کرد که به دلیل افزایش بی‌ثباتی و شرایط ناامن در ونزوئلا به 472 ونزوئلایی اجازه می‌دهد تا 18 ماه دیگر در ایالات متحده اقامت کرده و به طور قانونی کار کنند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه گفت که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برنامه اقامت موقت ونزوئلایی های را که قبل از 31 جولای 2023 به این کشور آمدند تمدید و به آنان اجازه کار می‌دهد. شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر گزارش تازه گفته است که سالانه صدها هزار نفر در سراسر جهان به دلایل ناشی از مواد مخدر جان می‌دهند. شورای حقوق بشر ملل متحد با استناد بر آخرین احصائیه‌های موجود از گزارش جهانی مواد مخدر در سال 2023 گفته است که افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند به طور نامتناسب تحت تاثیر ویروس‌های منتقله از طریق خون قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش 2023 دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تعداد افرادی که از اختلالات مصرف مواد مخدر رنج میبرند به 39.5 میلیون نفر رسیده است که در طول یک دهه 45% افزایش یافته است. سازمان بین المللی مهاجرت روز پنجشنبه گفت که فاجعه سیلاب لیبیا که جان هزاران نفر را گرفت سبب بیجا شدن بیش از 43,000 نفر شده است. سیلاب به اندازه سونامی که در پی تخریب شدن دو بند آب در شهر ساحلی درنا با میان آمد لیبیا را با مشکلات گسترده مالی نیز مواجه کرده است. مقامات در لیبیا گفتند که در پی سیلاب ها بیش از 11,000 نفر جان باختند و حراس آن می رود که رقم تلفات به مراتب بیشتر از آنچه باشد که گزارش شده است. گروه های بین المللی تخمین کردند که تا 10,000 نفر دیگر هنوز هم ناپدیدند. سازمان بین المللی مهاجرت با نشر اعلامیه گفت حدود 43,059 نفر در نتیجه سیلاب ها در شمال شرق لیبیا بیجا شدند. این سازمان گفته است که بر اساس گزارش ها نبود آب آشامیدنی سبب بیجا شدن باشندگان شهر درنا شده و با مواد غذایی آب آشامیدنی حمایت های روانی و روحی به گونه فوری نیاز است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، یک گوشتاری خطر آتش سوزی شدید برای شهر سیدنی استرالیا صادر شده است و کارمندان اطفایه و اضطراری از قبل با آتش سوزی در سراسر شهرهای تسمینیا و کوینزلند مقابله میکنند. این در حالی است که گرمی شدید ماه سپتامبر در مناطق جنوبی این کشور که درجه حرارت به 18 درجه سانتیگراد ثبت شد گزارش شده است. المرسر خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. گرمی شدید امسال پیش از وقت استرالیا را تکان داد. درجه حرارت بی سابقه در ماه سپتامبر در حدود ده‌ها شهر جنوب شرقی این کشور به سطح رسیده است. تقریبا 70 موج آتش سوزی در سراسر ایالت نیو ساوت ویلز تنها دیده شد که چندین آن از کنترل خارج بود. هشداری‌های خطر آتش سوزی شدید روز سه‌شنبه برای سیدنی و مناطق اطراف آن صادر شد. کارمندان بخش اضطراری همچنان با آتش سوزی های شدید در همین شهر تلاش می‌کردند که خانه ها را در 80 کیلومتری جنوب غربی شهر سیدنی تهدید می‌کرد. جیسن جانسن بررسی کننده حالات اضطراری در نیو ساوت ویلز به خبرنگاران گفت که شرایط برای عمل کمک چالش برانگیز است.
It's a very dangerous thing that we do. Not only the fire, the heat that the guys have to deal with out on the ground.
کاری رو که ما انجام میدیم بسیار خطرناک است. نه تنها آتش گرمیه که کارمندان ما با آن مقابله میکنن و این وضعیت خسته کننده است. یقینا همه آنها داوطلب میباشند و داوطلبانه بعد از وظیفه برای مهار آتش مبارزه میکنن. ما بدون خستگی به پیش می رویم و کارهای خود را انجام می دهیم و برای روزهای تابستان گرم آینده آماده خواهیم بود.
اداره هواشناسی استرالیا رسما از یک موج گرمی شدید خبر داده است که آن هم با جریانات هوای گرم و خشک مرتبط می باشد و این موج گرمی شدید می تواند تهدید آتش سوزی را افزایش دهد. در والاسیا در حومه غربی سیدنی عمله اطفایا و یک هلیکوپتر برای کنترل و مهار شعله‌های آتش روز سه‌شنبه تلاش داشتند. استف دنبر یک از باشندگان این منطقه به صدای امریکا می گوید که شعله های آتش بسیار زیاد شدید بود.
It was raging, mate. It was really, really on fire. It was there was trucks everywhere. There was trucks all in this area here. The helicopter was bombing it. It was a lot of smoke, a lot of flames.
آتش بسیار زیاد شدید بود. واقعا آتش همه جا را گرفته بود. همه جا را موترهای اطفایه گرفته بود و هلیکوپتر نیز تلاش میکرد تا آتش را خاموش کند. ما منتظر بودیم تا خانه ما محافظت شود، اما زمان بسیار نگران کننده بود.
این در حالی است که دانشمندان هشدار دادند که تغییرات اقلیمی استرالیا را در برابر آتش سوزی ها و دیگر آفات طبیعی آسیب پذیرتر می سازد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار است میزبان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین باشد. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، این دومین سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن می باشد. دیدار میان هر دو رهبر در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور بایدن دو روز قبل در سخنرانی خود به مجمع عمومی ملل متحد با تاکید بر حمایت از اوکراین، روسیه را تنها مانع در برابر صلح خواند. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سید عزیز الرحمن مشنوید.
با وجود مخالفت شدید روسیه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نخستین رهبری بود که در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کرد. ولادیمیر زلنسکی نه تنها تهاجم روسیه را محکوم کرد، بلکه روش ویتو یا رد این شورا را نیز به باد انتقاد گرفت. زیرا با باور او همین حق ویتو تهاجم روسیه را امکان پذیر ساخت. رئیس جمهور اوکراین خواستار اصلاحات شد.
ناممکن است تا جنگ را توقف داد، زیرا همه تلاش ها از سوی پرخاشگر یا کسانی که در برابر پرخاشگر گذشت می کنند ویتو می شود. ضرورت به یک روش است تا بتواند با واکنش با وقت مانع پرخاشگری شود که تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها را نقض می کند.
در این نشست سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از اقدام نظامی کشورش دفاع کرد و آنان را مورد انتقاد قرار داد که اوکراین را حمایت میکنند.
جهان غرب به رهبری ایالات متحده خودسرانه قضاوت در مورد سرنوشت همه بشریت را به خود اختصاص داد و به نادیده گرفتن میراث بنیانگذاران آغاز کرد.
ولی انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پرخاشگری روسیه را یک نقض آشکار منشور ملل متحد خواند.
بعضی ها می گویند که ادامه ایستادگی با اوکراین و پاسخگو قرار دادن روسیه رسیدگی به دیگر اولویت های ما به مانند مبارزه با بحران اقلیم، گسترش فرصت های اقتصادی و تقویت سیستم صحی را اخلال می کند. این غلط است. ما هر دو کار را کرده می توانیم و باید انجام دهیم.
در عین حال چین تلاش های خود برای میانجیگری در جنگ اوکراین را برجسته ساخت.
پیام اصلی تسهیل مذاکرات صلح است.
انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد ضمن تاکید بر تعهد این سازمان نسبت به استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین خواستار خشتنداری شد.
این جنگ در حال حاضر باعث رنجش بی‌حد شده است. ادامه آن خطر تشدید تشنج را در پی دارد. هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین دیالوگ، دیپلماسی و صلح عادلانه شود.
منشی عمومی ملل متحد اضافه کرد که این سازمان در مطابقت با منشورش، حقوق بین الملل و قطعنامه‌های مجمع عمومی با تلاش‌های خود به خاطر حل مسالمت آمیز جنگ در اوکراین ادامه خواهد داد.
پس از آن که چندین کشور اروپای شرقی واردات محصولات غذایی اوکراین را ممنوع قرار دادند، اوکراین به سازمان تجارتی جهان شکایت کرد. این هم نشان دهنده اختلافات درونی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد، زیرا اعضای این اتحادیه در تلاش هستند تا در پی تهاجم روسیه بر اوکراین از اوکراین حمایت کنند. برگردان در این گزارش را از فرخنده پیمانی مشنوید.
مجارستان، پولند و سلواکیا واردات غلات و سایر محصولات غذایی اوکراین را روز جمعه ممنوع قرار دادند و ادعا کردند که این محموله های غذایی درآمد زارعین آنها را کاهش می دهد که همین موضوع باعث شد کیف با سازمان تجارت جهانی شکایت کند.
این روند با 60 روز مشاوره آغاز می شود که در آن اساساً طرفین قضیه وقت دارند تا به یک رای حل که مورد توافق هر دو جانب باشد برسند. با توجه به این واقعیت که برخی از ممنوعیت ها نتیجه سرآغاز انتخابات در سلواکیا و پولند است، رسیدن به توافق بعید نیست.
حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته باعث قطع بسیاری از مسیرهای صادراتی کیف گردید. بنابراین اتحادیه اروپا مسیرهای زمینی را جایگزین برای آن به بازارهای جهانی پیشکش کرد و این همان چیزی است که اتحادیه اروپا آن را خطوط همبستگی می نامد.
اتحادیه اروپا در حال حاضر با وضعیت بی‌سابقه مواجه است. حالا گندم با قیمت بسیار رقابتی وارد بازارهایی می شود که در ابتدا برای آنها در نظر گرفته نشده بود.
زارعین در کشورهای اروپای شرقی اعتراضات را برا انداخته و ادعا می کنند که مواد غذایی اوکراینی فروش محصولات زارعین محلی را شدیداً متاثر کرده است. اتحادیه اروپا به کشاورزان غرامت پیشنهاد کرده و محدودیت های موقتی را بر واردات محصولات غذایی از اوکراین در ماه می اعمال کرد، اما متحدان اروپایی به شدت از اقدامات آنها انتقاد کردند.
اوکراین تحت حمله تهاجمی روسیه قرار دارد. بنابراین ما باید درک کنیم که در اینجا باید تصویر بزرگتر را ببینیم و از همه این خطوط همبستگی حمایت کنیم و همچنین از امکانات صادرات غلات اوکراین به خاطر اوکراین حمایت کنیم.
در همین حال کمیسیون اتحادیه اروپا با اوکراین گفته است که به اصطلاح محدودیت صادرات داوطلبانه را اعمال کند و تلاش می کند تا کشورهای اروپای شرقی را برای برداشتن ممنوعیت بر واردات اوکراین متقاعد سازد. در همین حال قرار است به تاریخ 3 سپتامبر در سلواکیا انتخاب برگزار شود. انتخابات پولند نیز در 15 اکتبر برنامه ریزی شده است. اتحادیه اروپا و اوکراین امیدوار هستند که احساسات سیاسی پس از پایان انتخابات تغییر کند.
آنچه را اکنون می‌شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
یک سال از مرگ مهسا امینی، یک زن جوان کرد ایرانی، در توقیف پلیس بدنام ارشاد ایران می‌گذرد. او به دلیل داشتن حجاب نامناسب دستگیر شده بود. اعتراضات متعاقبان به رهبری زنان و دختران و همراهی برادران، پدران و پسران شدیدترین و گسترده ترین مظاهرات ضد حکومت از آغاز ایجاد جمهوری اسلامی در سال 1979 در ایران بود. رژیم با سرکوبی وحشیانه پاسخ داد. در نتیجه صدها نفر کشته شدند، ده ها هزار نفر دستگیر گردیدند و حداقل 7 نفر اعدام شدند. رئیس جمهور بایدن در بیانیه به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا امینی گفت شهروندان ایران با ادامه ظلم و خشونت در مقابل آنها همچنان به این جنبش و مبارزه خود برای آینده آزاد و دموکراتیک متعهد باقی می مانند. و همچنان به این جنبش و مبارزه آنها برای آینده آزاد و دموکراتیک متعهد باقی می مانند. ایرانیان به تنهایی سرنوشت کشورشان را تعیین خواهند کرد، اما ایالات متحده آمریکا همچنان متعهد به ایستادن در کنار آنهاست. رئیس جمهور بایدن با مرور به سال گذشته به کمپاین تحت رهبری ایالات متحده برای خروج ایران از کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل متحد، ایجاد یک هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر رژیم و کمک ایالات متحده به مردم ایران برای دسترسی به اینترنت و اجتناب از سانسور اشاره کرد. علاوه بر این، ایالات متحده بیش از 70 فرد و نهاد را به دلیل حمایت از سرکوب رژیم تحریم کرده است. ایالات متحده آمریکا تحریم های بیشتری را در 15 سپتامبر اعلام کرد که به گفته رئیس جمهور بایدن برخی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران را هدف قرار می دهد. تشخیص این افراد که توسط وزارت خزانه‌داری و ایالات متحده امریکا با هم آهنگی بریتانیا، کانادا، استرالیا و سایر شرکا اعلام شد، 29 فرد و نهاد را در ارتباط با مرگ امینی و تلاش‌های مستمر رژیم برای خاموش کردن مخالفان را هدف قرار می‌دهد. این نام‌ها شامل رهبران نیروهای امنیتی ایران، رئیس سازمان‌های زندان‌های ایران، دو شرکتی که در سانسور اینترنت رژیم کمک می‌کنند و چندین سازمان رسانه‌ای تحت کنترل دولت می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به طور جداگانه اعلام کرد که ایالات متحده اقداماتی را برای اعمال محدودیت‌های ویژه برای 13 مقام ایرانی و افراد دیگر به دلیل دست داشتن در بازداشت یا کشتن معترضان مسالمت‌آمیز یا ممانعت از حقوق آنها برای آزادی بیان یا تجمع انجام می‌دهند. آقای بلینکن خاطر نشان کرد که مردم ایران با خشونت غیر قابل توصیف رژیم ایران مواجه شدند و اعلام کرد که ایالات متحده در کنار شرکای بین المللی خود به اقدامات برای پاسخگویی به کسانی که اعمال حقوق بشر ایرانیان را سرکوب می کنند ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
روز چهارشنبه 21 سپتامبر برابر بود با روز جهانی صلح. از این روز در حال بزرگداشت به عمل آمد که تحلیلگران افغانستان میگویند با در نظر داشت وضعیت افغانستان رسیدن به صلح برای مردم افغانستان به یک رویای دست نیافتنی مبدل شده است. اما صلح چیست؟ آیا صلح به معنای نبود جنگ در یک کشور است و یا مؤلفه های دیگری هم شامل معنای صلح می شد؟ در این مورد فائزه احسان با رحیم جومی تحلیلگر امور بین المللی صحبت داشته است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
اگر لطف کنین بگوین خب صلح بر افغانستان به چه معناست دمی مقتی زمانی؟
متاسفانه در افغانستان ما هیچ به هیچ به صلح واقعی و صلحی که طعم شیرین از او عدالت باشه، برابری باشه، امنیت باشه و ارزش انسان ها و حقوق اساسی انسان ها در اونجا محفوظ باشه ما حداقلش در 100 سال گذشته شاهد از این مسئله در افغانستان نیستیم. به این معنی که در خیلی از کشورهای دیگه هم در حال حاضر عین وضعیت و عین شرایط با خیلی وضعیت بد و حتی جنگ های جریان داره که مشاهده از او هستیم. متاسفانه برای افغانستان آنچه که مهم هست تلاش هایی که صورت گرفت در 20 سال گذشته و رسیدن به یک صلح پایدار، متاسفانه که بیشتر دستخوش یک سلسله تحولات و یک سلسله تعاملات چی به سطح بین المللی، چی به سطح منطقوی و چی به سطح داخلی و این خود از این سبب از این گردید که متاسفانه ما هم فرصت و زمان از دست بدیم و هم زیر نام از این که گاه هم به نام آتش بس، گاه هم به نام کاهش خشونت دلخوشی هایی را برای مردم افغانستان و شهروندان افغانستان خلق کردن، ولی در حقیقت بحران آنچنانه که ریشه داشت، ریشه های تو عمیق‌تر و تقویتر و قویتر شد و در این حال مشاهد هستیم که متاسفانه در بیشتر از 2 سال گذشته ما در افغانستان هیچ گونه نظام را نداریم، هیچ گونه امنیت را نداریم و هیچ گونه تعهد ملی، منطقوی و بین المللی را در داخل افغانستان نداریم و برعکس افغانستان متاسفانه که دستخوش یک سلسله تحولات شد که امروزه خیلی از گروه های افراطی بین المللی در افغانستان جا دارن و به عنوان یک مهمانخانه امن بر از اونا محسوب میشه که این متاسفانه پیام خوش و پیام خوب نداره برای این افغانستان و افغانستان متاسفانه دوباره با بحران خواهد کشان و به همین اساس آنچه که در دیگر کشورها تکلیل میشه از نام صلح و روز جهانی صلح متاسفانه در افغانستان بجز از شعار و بجز از نام از تم و محتوای از این روز متاسفانه که شهروندان افغانستان محروم هستند و همچنان محروم نگه داشته شدن تا امروز.
بسیار زیاد تشکر میکنم. البته یک تعداد به این باور هستند که جنگ در افغانستان توقف یافته، یعنی حالا امنیت تامین است به باور یک تعداد. شما چی فکر میکنین؟ تنها نبودن جنگ در یک کشور میتونه به معنای صلح باشه؟
به هیچ عنوان، چون صلح پیش زمینه ها و مؤلفه های خود دارد. آنچه که ادعا میشه که امروز امنیت تامین است، به هیچ صورت ما امنیت را نداریم و امروز خود گروه طالب هم که در داخل افغانستان هست مشاهده هستیم که اونا هم ادعای زیر نمیتونند کرده با جرأت که بودن امنیت را تامین کردن. در یک کشور، در یک جامعه مهمترین بحث اول امنیت فکری از او هست، دوم امنیت جانی و مالی از او هست، سوم امنیت حرکت و عبور و مرور و ابتکار و طرح و بالاخره فعالیت های ارزشی از او هست، سوم در اونجا امنیت فعالیت های سیاسی هست که رقم میزنه یک بحث صلح، و بحث دیگه که امنیت که امروزه در داخل افغانستان به اصطلاح ادعا میشه به هیچ صورت این امنیت نیست. همه روزه ما شاهد هستیم در داخل کابل حملات صورت میگیره، امروزه در مرزها درگیری های اتفاق میفته، امروزه تیارات بدون سرنشین نقاط را در داخل افغانستان مورد حمله قرار میدن، و این از به نظر ما و به باور ما یک آرامش قبل از طوفان هست، و متاسفانه آینده اگر با همین شرایط و با همین وضعیت پیش بره، همین بحث را که امروز مطرح میشه که امنیت پا بر جا هست، این خود از نشان میده خود که این هم به عنوان یک دروغ و یک فریب افکار عامه چیزی بیش نیست و به هیچ صورت به معنای واقعی امنیت ما در داخل افغانستان نداریم.
تشکر میکنم و در آخرم میپرسم که به نظر شما صلح واقعی چیست پس؟ و آیا فکر میکنین روز شاهد تامین صلح در افغانستان در آینده نزدیک باشین؟
با باور من با در نظر داشت همون معیارات بین المللی، اولین چیزی که برای صلح واقعی ما را میکشانه حاکمیت قانون هست، حکومت داری خوب هست، تامین عدالت و برابری است، آزادی عقیده و آزادی اقلیت ها و آزادی فعالیت ها و آزادی فعالیت سیاسی و حزبی، و در کنار از او یک جامعه و یک نظام را ما میتونیم بگیم که در اونجا صلح به معنای واقعی از او تامین شده، که شهروندان از حقوق برابر و مساوی برخوردار باشند و در برابر از اونها میکانیزم ها و قوانین محافظتی وجود داشته باشد که اونها را حمایت بکنه، که در افغانستان متاسفانه ما همچون یک وضعیت نداشتیم. بس آیا ما آینده ما چگونه خواهد بود با همین وضعیت در شرایط فعلی تا زمانی که گروه طالب پا بر جا هست؟ خب ما باور ما همی است که به هیچ صورت ما به امنیت و تامین صلح نمی رسیم، و بعد از او هم که اگر یک تحول سیاسی قرار است اتفاق بیفته بستگی به این داره که تا چی اندازه ما هوشیارانه برخورد میکنیم، و با در نظر داشته تجارب گذشته ما یک بار دیگه بر همون دور باطل نمیریم، و با حفظ ارزش‌ها و با خلق ارزش‌های مشترک ما میریم به طرف از این که یک زندگی واقعا انسانی و عدالت محور بر شهروندان و کشور رقم بزنیم. آنگاه هست که ما میتونیم ادعا بکنیم که بالاخره ما تازه میخواییم که صلح در داخل کشور خود به پرکتس بگیریم.
کلندیکر شازفیر ایالات متحده در امور افغانستان به منظور مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرده است. برای بحث بیشتر در این مورد مصاحبه داریم با محترم نعیم پویش، تحلیلگر سیاسی، که توجه شما را به آن جلب می نماییم.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مجمع عمومی ملل متحد گفته که در دو سال گذشته قاچاق مواد مخدر به ویژه از افغانستان به شکل چشمگیری افزایش یافته، و سوی دیگر هم شاژدافی را مساعده پیرامون این موضوع با مقامات طالبان میبیند. تفسیر شما از این موضوع چی است؟
تفسیر می است که جهان از مسئله مواد مخدر در افغانستان نگران است، خصوصا از دو مسئله. اولی که تصور داریست که منع تولید کشت خلخاش در افغانستان به خاطر یک کنترل بر مارکت است و به خاطر بالا بردن قیمت هروئین است به مارکت جهانی، ولی تشویش بزرگتر و بسیار جدی جامعه جهانی از مسئله متامفتامین است. متامفتامین تولید و قاچاقش از افغانستان در سطح جهان بسیار افزایش یافته و تقریبا در 2-3 سال اخیر در 15 برابر افزایش شد. و متامفتامین افغانستان حتی به مارکت های اروپا، آسیا و افریقا در کل جهات دیده شده و به شکل بسیار ساده قابل تولید است، حتی در یک لابراتوار بسیار کوچک بدون هیچ نوع ماده گیا یا چیز قابل تولید است، و البته با استفاده از افدرین و افدرا هم قابل تولید است. و این چیز بسیار جدی رو به وجود آورده در کل.
بسیار خب، طالبان بارها ادعا کردند که موزل کشت و قاچاق مواد مخدر کاهش دادند و اوضاع هم تحت ادارهشان هست. آیا بنا به تجربه با آنچه در گذشته از طالبان مشاهده بودیم، آیا می توان طالبان را به عنوان نیروی برای بازداشتن و یا هم توقف قاچاق مواد مخدر شمرد؟
طالبان در واقع در زنجیره قاچاق مواد مخدر یک حلقه هستن، حلقه کوچک و اولیش، و در این حال شما متوجه باشین که قسمت عمده قاچاق مواد مخدر در خارج از افغانستان است و مارکت جانی هروئین افغانستان حدود 70 میلیارد دلار است که قسمت عمدهش به جیب پاکستانی ها، یک قسمت ترک ها، ایرانی ها و آلبانیایی ها میره.
این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.